شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب آقای غربی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و درودهای گرم نثار شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در این برنامه‌تون هستم.
آقای غربی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و رویدادهای ایران که هر روزم بیشتر و بیشتر میشه و ما هی از بحث اصلی میمانیم.
بله، بعد همینطور که هممون باخبر هستیم، تیتر اول اخبار رسانه های جهانی مسئله مذاکرات ژنو ایران و 5+1 تحولاتی که پیش اومده و بحثای جنبی این در میزگردها و مناظراتی که در دنیای غرب خصوص 5+1 انجام میگیره، سوال محتوم مشروعیت داشتن رژیم کودتاست که فعلا به نام ملت ایران در حال مذاکره است. وقتی که این مجموعه رو من نگاه میکنم در این چند روز گذشته از مذاکره و بحث‌های اطراف مذاکره، خبرهای مثبت و منفی، نگاه‌های مثبت و منفی، به ذهنم میرسه که بگم ما در دنیای دیوانه دیوانه، در دنیایی که پر از فریب و ریا و دروغ و جهل هست این زندگی میکنیم. یعنی اگر ما این حرفی رو که میزنم در چه خودم رو در چارچوب مسئله که بر میهن عزیز ما میگذره نمی کنم، بلکه سعی میکنم نگاه جهانی داشته باشم و امیدوارم شنونده ها هم این رو بپذیرن که با در حالی که خشمگین هستیم، در حالی که غمدار مصیبت هایی که بر میهن ما رفته و میره هستیم، در این حال هم یادمون نره که ایرانی رو داریم دربارش حرف میزنیم که در طول عزت هزاره ها از فراز نشیب های تاریخ گذشته، حالا رو پاش ایستاده و به امید خدا هزاره های بسیاری رو در آینده خواهد داشت. در نتیجه آمدن رفتن یک کودتاچی و حضور کودتا در تاریخ ملتی به سن و سال ایران یک چشم هم زدنه. و همین دلیل به گمان من میبایستی مسائل رو مقداری خارج از دایره عصبانیتمون، خشممون نگاه بکنیم. این حرفایی که من میزنم امیدوارم هرگز به ذهن شنونده ها این رو نرسونه که من نسبت به شگردها و کردارهای کودتاچی ها کم توجه هستم. وقتی که گوش میکنم میبینم من به مصاحبه خانم سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گوش میکردم که به صورت آنتی پرانتز میگم، اگر ایشون رو با نماینده آمریکا در سازمان ملل در 8 سال نوکانها مقایسه کنم که یه مدتی یکی از هارترین و تندروترین نوکانها بود که خوشبختانه آنچنان منطق ناپذیر و خشن و فاشیست بود که حتی کنگره آمریکا رأی به صلاحیت اون نداد، مجبور شد بعد از مدتی از اون سمت بیاد بیرون. منظورم جان بولتون هست که بعضی از لس آنجلسی ها که التماس دعا برای بمباران کردن ایران داشتن به شدت طرفدار اون بودن و کسان دیگه که قبل از اون در اون 8 سال بودن، مقایسه بکنیم این نماینده از منطق و خردمندی بیشتر برخورداره، همچنان که این دولت اوباما را اگر با قبلیش مقایسه کنیم همینطوره. گفتمان نوینی در پیش هست و داریم تجربه میکنیم از وقتی که دولت جدید آمریکا سر کار اومده. اما چه کنیم که اون ترندی که در تاریخ 200 ساله آمریکا وجود داشته چیزی نیست که با عوض شدن یک رئیس جمهور حتی از یک نوکان تندروی مثل جورج دبلیو بوش به یک دموکرات به اصطلاح صلح‌گرای خردگرای مثل اوباما انتقال پیدا میکنه، فکر کنیم اون متن اصلی همه از بین میره یا عوض میشه. ایشون نماینده آمریکا در سازمان ملل میگفت که ما این اولا که بحثمون پایان ناپذیر نخواهد بود و این بحث رو وقت میذاریم براش که ایران با اهرم زمان بازی نکنه و در این حال ایران باید اقداماتی به جز وعده ها بکنه که جمله که به کار برد این بود که رضایت همه جانبه ما رو فراهم بکنه.
بله
من این رو گوش میکردم و بعد به صحبت های مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا گوش میکردم و بعدن هم پاره‌ای از میزه گردها که از نوکان ها گرفته تا اونایی که نظرهای ملایم تری نسبت به مسائل جهانی دارن و یا نوشته های پاره از چاپ شده ها مثل مجله تایم، نیویورک تایمز، اینها رو بررسی میکردم، به این سوال میرسیدم که آیا واقعا کسانی که دارنده بزرگترین ذرات خانه های اتمی جهان و تاریخ بشر هستند، حتی بالاتر از اون بزرگترین ذرات خانه نظامی جهان و تاریخ هستند. حالا اون پای غربی 5 به اضافه 1، اون 5 رو هم بذاریم کنار، 4 به اضافه 1 رو بذاریم کنار، این اروپایی ها که خودشون به ذراتخانه های به شدت گسترده و قوی دارند، آمریکا به تنهایی بودجه نظامیش در بعضی سالها از مجموع بودجه نظامی تمام کشورهای جهان رو هم بریزیم بیشتره، بعضی وقتا برابره. خب این خیلی مسئله مهمیه. یک کشوری که جمعاً حدود 5% جمعیت جهان رو داره اما 50%، 52%، 49% بودجه نظامی جهان رو داره، بعد از اسرائیل دومین سرانه بودجه نظامی رو داره و در این حال 5 میلیون نفر در ارتشش که 2 میلیون نفر به عنوان ذخیره و 3 میلیون نفر فعال در ارتشش حضور دارند و پیشرفته ترین های جهان رو از هر بودی که نگاه بکنیم دارند. و یادمون هست که از صحبت های خیلی دههای گذشته از دتانت و بعد سالت 1 و 2 و اینها که صحبت می شد، بالاخره رسیدن به این که بیان روی 2000 تا بمب اتمی توافق کنن، یعنی زیادتر از اون نداشته باشن.
بله
صحبت از بمب می کنیم که یکیش برای کافیه، صدها برابر از بمب‌های هیروشیما و ناکازاکی رو منهدم کرد قوی تره که یکیش برای نابود کردن کل جهان کافیه. حالا در این حال هم در تمام این سالها این حرکت توسعه ادامه پیدا کرده، یعنی اینطور نبوده که اینا این بمب‌ها رو ساختند و در مذاکره با شوروی سابق و بعدن هم با روسیه سعی کردن که تعداد کم کنن، معنیش این نبوده که اینها از اقدامات مطالعه بیشتر و پروژه های جدیدتر خودداری بکنن. و اقامه کردن چیزی به نام سمارت بامب، بمب هوشمند رسیدن و چون خیلی انسان دوست هستن بعضی بمب ها ساختن که در عمیق‌ترین جایی ممکنه زمین فرو بره و تأسیسات از بین ببره، یا بمب‌های ساختن که فقط میتونه انسان‌ها رو بکشه ولی خطرات برای ساختمان‌ها و چیزهای دیگه کم داشته باشه. خب از این کارا زیاد میکنن و تست هم میکنن که حالا به همت هایتک میتونن بسیاری از تست‌ها رو در لابراتوارها و با کامپیوتر بکنن. خب
و بعضی هم در افغانستان و عراق و غیره
بله؟
و برخی هم در افغانستان و عراق و غیره بله؟ جایی که تجربه
همین که اجازه دادن هم خود اونها از اون بمب‌های شیمیایی استفاده کردن و هم با لبخند رضایت و دست گرم پشتیبانی واستادن اسرائیل بمب فسفوری در غزه استفاده کرد و تمام دستگاه‌های بین‌المللی مربوط به سازمان ملل همه تأیید کردن کارشناسان که در اونجا بمب فسفوری به کار رفته.
تصاویرش هم هست.
شما وقتی اینها رو می‌بینید و مرتب در این صحبت‌ها اشاره به این میشه که اگر ایران مسلح به بمب اتمی بشه و یا موشک‌هاش خیلی دوربرد باشه اسرائیل و بخشی از اروپا رو به خطر خواهد انداخت. و به روایت خانم سوزان رایس که البته با رایس قبلی فرق داره،
کاندالیزا رایس
آفریقایی آمریکایی هستند، ولی به قول ایشان میگه که حضور یک ایران اتمی منافع ملی ما رو به خطر میندازه. این همش اندیشه برانگیزه. شما فکر میکنه داستان چیه؟ واقعا اسرائیل با 200 و به قول فرید زکریا نوکان 250 تا بمب اتمی داره. آیا ایران اگر یک تن بمب اتمی بسازه که با هزار زحمت حالا ساتلایت امید و فرستاده به هوا یا چند تا موشک امتحان کرده یک روز دنیا اگر داشته باشه، آیا واقعا در این اسرائیل یه بند انگشتی که بالاترین سرانه نظامی جهان رو داره، بودجه نظامی جهان رو داره، خطری خواهد بود؟ بیگمان پاسخش منفیه. در این رابطه وقتی ما به رفتار و گفتار سارکوزی نگاه میکنیم که یکی از در مجموعه کشورهای پنج به اضافه یکی از تندترین نوازه رو در رابطه گرفته، به مسئله برخورد دوگانه یا دبل استاندارد برخورد میکنیم که در جایی ما میتونیم به شدت بخشنده باشیم، به شدت اغماز کننده باشیم، ندیده بگیریم چطور دیدی ندیدی استراتژی و تاکتیک ما باشه، در بعضی جاها برعکس ذره‌بین بگیریم دستمون و بگردیم مسئله‌ای پیدا بکنیم و در رابطه از زیباترین کلمات حد اکثر سوء استفاده را هم بکنیم. این چی اتفاقی است که الان سال‌هاست البته داره میفته؟ به یکی از بحثایی که یکی از کارشناسان میکرد گوش میکردم میگفت که به هر حال ایران وقتی که تمام تعهدات انجام داد و نشون داد، ثابت کرد که تمام اقداماتش مطابق مثلا مقررات سازمان جهانی انرژی اتمی و همینطور ثابت کرد که دیگه از تروریست‌ها حمایت نمی‌کنه و همینطور حقوق بشر را رعایت می‌کنه، در این صورت وارد مورد رضایت ما بلافاصله ادامه میده، خانواده جهانی خواهد بود و میتونه با ما رابطه خوب داشته باشه. من همینطور که گوش میکنم از خودم میپرسم که واقعا این مسئله همین رعایت حقوق بشر و کمک کردن به تروریست آیا در مورد عربستان سعودی یا لیبی صدق نمیکنه؟ در رابطه با کشور اسرائیل که خودش مشخصا تروریست هست، آیا در رابطه با اون ما که این حرفا رو میزنیم حقوق بشر اصلا محلی از اعراب نداره؟ چگونه ممکنه در حالی که همین تازگی ها گزارش قاضی گولدستون که خودش یهودیه و تبعی آفریقای جنوبیه، رزومه بسیار درخشانی از رسیدگی به جرائم ضد انسان در یوگسلاوی و جاهای مختلف در آفریقا، در بروندی اونجاها داشته، این آدم که اخیراً گزارشش داد و اسرائیل رو متهم به ارتکاب به جنایات بر علیه بشر کرد، این باعث خشم اسرائیل میشه، خشم نتانیاهو میشه و خشم اسرائیل گرایان داخل آمریکا میشه، مسیحیان صهیونیست میشه. چرا؟ شما این رو به این دلیل دارم میگم، اگر یادمون باشه شاید 3-4 سال دقیقاً دست کم از وقتی که اون عکسای ابو غریب منتشر شد به شهادت همین برنامه های رادیوی شما، در همون زمان من بیشترین انتقاد رو از شکنجه ها و جنایاتی که مرتکب شده بودند کردم و ادامه دادم. نکته اصلی من نه تنها به عنوان یک انسان این بود که به مسئله زیر پا گذاشتن حقوق بشر و به مسئله شکنجه پرداخته باشم، با همه وجودم نگران این بودم که همون داستان عوامانه پیش نماز و پس نماز پیش بیاد، همون نگران این بودم که وقتی که کشوری که ادعا میکنه من نمبر وان در جهانم، کشوری که بلند میشه میره به خاورمیانه با سر صدای زیاد طرحی میبره به نام طرح خاورمیانه بزرگ که در اونجا همه کشورها دموکراسی برقرار شده، کشوری که دائم از حقوق بشر دم میزنه، از مکرمت انسانی ظاهرا دفاع میکنه و از آزادی دموکراسی حمایت میکنه، وقتی که این جنایت ها را در ابو غریب مرتکب شه و عواملش با افتخار عکس یادگاری بگیرن و سربازی بعد از اینکه اون زندانه زیر شکنجش مرده کنار جسدش عکس بگیره و اونو ایمیل کنه به دوستش با علامت دو انگشتش وی ویکتوری بسازه که پیروزی رو نشون میده، لبخند بزنه و پوز بده، افتخار کنه که من با شکنجه این آدم رو کشتم. خب این وقتی که در سطح جهان منتشر میشه، سعید معتزدی ها با دامشون گردو میشکنن.
آره، آمدن.